29 آبان 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی العرش، فصل جدیدی رو شروع میکنیم در باب عرش. خیار عیب ملاحظه فرمودید که گفتیم دو لنگه دارد. یه لنگه این که مالی که معیوب است و میتواند رد کنه و کل ثمن رو بگیرد. لنگه دوم این که میتواند چه کند؟ میتونه عرش بگیره. حالا این فصل منعقد شده است که عرش واضح و روشن برای آیون بشد که چیست. در این فصل در چند جهت باید بحث کنیم. جهت اولا معنای عرش. شیخ اعظم انصاری در مکاسب 5391 از 3 تا کتاب لغت معنای لغوی عرش رو بیان میکنه. از صحاح نقل میکند، صحاح اللغه 3995، ماده عرش، که عرش رو معنی کرده است به دیت الجراحات. از مصباح المنیر فیومی صفحه 12 نقل میکند عرش رو معنی کرده است به، میگد عرش الجراحت دیتها. همین جور از قاموس اللغه، از قاموس المحیط نقل میکند جلد 2 صفحه 261 میگه العرش الدیه. اون دوتا میگن عرش دیت الجراحت است، قاموس میگه دیه. این 3 تا کتاب لغت که به عنوان دیه معنا کرده اند. لغت عرش یعنی فساد.
عرش یعنی
با همزه، با همزه نه با عین. بله، اون عرشی که شما میگون اون عرشی بود که آقا جونی ما به آقامون گفته بود که عرش بلقیس دیدی، اون عرش بود. بله، آقا ما یک دختری رو خواستگاری کرده بود، نه به آقاش گفته بود استخاره کنین ما اینو بریم یا نه چطوره. آقاشون هم استخاره کرده بودن و گفته بودن بابا خیلی خوبه تخت بلقیس. آقا ما هم رفته بود خواستگاری یا بهش نده بودن. بعدها یه رو تو هموم عمومی ها و روزا خزینا صبحی زود که آقامون هموم بوده، اون پدر دخترم اومده بوده هموم، تو خزینه هموم این لنگش پسا پیش شده سو تشکیلاتش آقا ما دیده بود، اومده بود به آقاش گفته بود من این تشکیلات پدری دختره دیدم. آقاش گفته بود این همون تخت بلقیس بود. اون عرش بلقیس اونه، بحث ما اون نیست. عرش با همزه. خیلی خوب، در اصطلاح فقها ها اطلاق می شود بر مالی که شما بگیرید به جای نقصی که تو مالی که به ذمه کسی است مضمون بر کسی است یا بدنی که مضمون بر کسی است به جای اون مال بگیرد. این میشه اصطلاح فقها. اون مالی که بدر اون نقص مضمون گرفته میشه، مضمون از زمان، مالی که اخذ میشود بدل از نقصی که مضمون است، این نقصی که مضمونه چه در مال باشه چه در بدن، خیلی خوب، و تقدیر شرعی براش وجود نداشته باشه. فرض بفرمایید مثلا مسئله ای که اگر برای اون نقص بدنی تقدیر شرعی وجود داره مثل دیات، اون دیگه عرش نیست اسمش، اون دیس، مثلا انگشتان دیه دارد، چشم، گوش، دماغ دیه دارد، ذکر، بیزتن، دست، پا دیه دارد، خیلی خوب. اما اگر یه جراحت، یه نقص عضوی باشد که دیه نداشته باشد، اینجا نوبت به چی میرسد؟ به عرش. این عرش در بدنه. همین جور در مال، خیلی خوب. الان یه میخ طویله برشتیز کشت اسم ماشینی مردم، خب این ماشین ضرر کرد دیگه با این میخ طویله، هرچی ماشین چه باشد مدلش بالاتر باشد افت قیمتش با این میخ طویله که کشید اسم بیشتره. این عرش داره، یعنی این خسارتی را که وارد کرده ضامنه، باید پرداخت و هاکذا. به این میگن عرش در مصطلح فقها. ثم شیخ از شهید نقل میکنه، در حواشی شهید، خب شیخ از شهید نقل میکنه در حواشیش که میفرماید عرش مشترک لفظی است، یعنی عرش بر این معانی که ذکر شده برای همه این معانی عرش مشترک لفظی است و بر معانی متعدد دلالت میکنه. این فرمایش شهید. شهید رو شیخ میگد از حواشی شهید. شیخ این عبارت رو نقل کرده از مفتاح الکرامه سید عاملی، مفتاح جلد 14 صفحه 424. در حاشیه نجاریه ما نجستیم این فرمایش شهید رو که حواشی شهید است بر قواعد علامه، لکن صاحب مفتاح هم نقل میکند و شیخ از مفتاح نقل میکند. بنابراین شهید کجا اینو میگه ما نمیدونیم، ولی مفتاح از شهید این عبارت رو نقل میکند. مفتاح 14 424، مفتاح الکرامت، چاپ جامعه مدرسی. خب میگد مشترک لفظیست. مشترک لفظی ها که میدونید شما، مشترک لفظی یعنی یه لفظ در معانی مختلفی وضع بشود، یا وضعش تعیینی یا تعیینی، مثل لفظ عین. عین رو معروف از 70 معنا دارد، خب این معانیش بر بله لفظ عین بر اون معانی اینا میشه مشترک چی؟ مشترک لفظی. جدا جدا وضع شده است برای معانی که مختلف است و ممکن است معانی هیچ ارتباطی هم با هم نداشته باش. یعنی عین به معنا چشمه با عین به معنا جاسوس چه وجه شبهی دارن؟ هیچ. تعجب می فرمایید؟ بنابراین یا عین به معنا چشم، اینا میشه مشترک چی؟ لفظی. در مقابل مشترک معنوی، مشترک معنوی اون بله معنایی است که مصادیق و افراد مختلفی وجود دارد برای یک معنا. مثلا میگم الانسانو حیوان ناطق، این حیوان ناطق بر همه مصادیق انسان متجاوز از 7 میلیارد انسان بر همه شون حیوان ناطق صادقه. این میشد مشترک چی؟ معنوی. خیلی خوب، این مشترک معنوی است. یه چی هم داریم آقا؟ یه حقیقت و مجازم داریم که یک لفظ وضع شده باشد حقیقتاً برای یک شیء، ثم استعمال بشود در یه معانی دیگری علی سبیل مجاز. مثلا فرض بفرمایید که چه بشه؟ مثلا لفظ اسد مال حیوان مفترس است، حقیقتا برای او وضع شده است. حالا شما استعمالش میکنید در رجل شجاع. خب این استعمال در رجل شجاع استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازی است. یا فرض بفرمایید که رماد وضع برای خاکستر است، حالا شما رجلی که سخی است ازش تعبیر میکنید کثیر الرماد. خب این باز لفظ رماد وضع شده است در مجاز برای او. خیلی خوب، اینم حقیقت و مجاز. الان شیخ میگه جناب شهید لفظ عرش را میگوید مشترک لفظی است و در معانی مختلف به کار میرد. در چه معانی؟ یکی در دیه جراحات، اون دیه هایی که تقدیر شرعی نداره، مقدر شرعی ندارد، یکی تو اونا به کار میره. یکی به کار میرد عرش نسبت به چی؟ نسبت به بفرمایید همین نقصان مالی. یکی به کار میرد به معنا لغت فساد، عرش فی لغت الفساد. خیلی خوب، جناب شهید میفرمایند اینا مشترک لفظی است، یعنی هر کدوم جدا جدا وضع شده، هیچ کاری به هم نداره. این فرمایش شهید. خیلی خوب، پس رو قول شهید لفظ عرش برای معانی مختلفی که وضع شده مشترک لفظی است و مشترک معنوی نیست، حقیقت و مجازم نیست. شیخ چه میگه؟ شیخ بعد نقل از شهید میگه ظاهر این است که عرش یک کلیه انتزاعی است از مجموع همه این امور و معانی. کلیه انتزاعی میگه از همه این معانی. شما یک کلی انتزاع کنید، بعد لفظ لفظ عرش وضع شده است برای اون کلیه انتزاعی. کلیه انتزاعی بله یعنی مثل کلیه اعتباری. حالا اعتبار نکنید، انتزاع کنید. خب کلیه اعتباری چی بود؟ اونی که یه نخ شما دورش میکشید اینا رو یه چیز اعتبار میکنید. خیلی خوب، یعنی این میز و این صندلی و این کتاب و اینا رو من یه نخ دورش میکشم، میگم اینا من یه کلی اعتبار میکنم. آقای شیخ اعظم میفرمایند عرش یک چیز، بله معنای عرش را شما یک کلی انتزاعی بگیرید از همه این امور و همه این معانی، همه را بذار توش، ثم یه معنا انتزاع کن، یک کلی انتزاعی اسمش را بذار عرش. این فرمایش شیخ خیلی لایتچسبک است. ما برای یه معنای عرش بیام یه کلی، اونم کلیه انتزاعی در نظر بگیریم که عرش وضع شده است برای اون کل، اصلا کلیه انتزاعی به مردم بگو ببین چی میفهمن که تازه بیان وضع کنن لفظ عرش رو برای کلیه انتزاعی. خیلی این عبارت لایتچسبک است. ظاهر این است که استعمال کلمه عرش بر این معانی متعدده علا نحو اشتراک معنوی است. خب یعنی اینا عرش یک معنا میده، اینا همه چیان مصادیق متعدد عرشن. خیلی خوب، بنابراین استعمال کلمه عرش بر همه این معانی مختلف علا نحو اشتراک معنوی است. چرا؟ چون حقیقت عرش عبارت است از بدل نقصی که زمان داشته باشه. حالا این نقصی که زمان دارد میتواند تو مبیع باشد، میتواند در سمن باشد، میتواند رو ماشین مردم باشد که خط کشید اسمش رفته، میتواند تو بدن انسان باشد، میتواند در اعضاء بدن انسان باشد، میتواند تو حیوانات باشد. توجه میکنید؟ و هاکذا. بنابراین شد مشترک معنوی. هر جایی که شما چه کرده اید؟ هر جایی که یه نقصی را ایجاد کرده اید که با ایجاد این نقص زمان به عهده شما میاد، لا محاله آقای شریف اون نقص فساده، یعنی شما موجب یه فساد چیزی شدید، یه چیزی رو از بین برده اید، ضرر و زیان وارد کرده اید. چون این ضرر و زیان و فساد را وارد کرده اید، این ضرر و زیان و فساد موجب چیست؟ موجب عرشه. این معنای عرش. بنابراین عرش شد نه مشترک لفظی که جناب شهید می فرمایند رضوان الله تعالی علیه، نه فرمایش شیخ که کلی انتزاعی است از مجموع همه این امور، نه عرش مشترک معنوی است و بر همه این مصادیق به اعتبار این صدق میکند که عرش یعنی بدل از نقصانی که شما ایجاد کرده اید و ضامن اون نقصانی. خیلی خوب، این حالا در لغت عرش. لکن بحث در لغت عرش خیلی امر مهمی نیست. یعنی بحث در لغت عرش که انه آی وسیق سر بی صاحب می تراشی. چرا؟ به خاطر این که ما لغت عرش به عنوان هلخاص موضوع برای هیچ حکم شرعی نیست. لغت عرش موضوع برای هیچ حکم شرعی نیست. توجه فرمودید؟ شما ولو در بعض از نصوص باب کلمه عرش وارد شده، ملاحظه بفرمایید، لکن به عنوان هلخاص موضوع اثر شرعی نیست، هرچند تو برخی از روایات باب وارد شده است. ملاحظه کنید، 18 مسائل، 18 صفحه 104 حدیث 7 باب 4 از ابواب احکام العیوب، حدیث 7، شیخ به سند خودش تا حسین ابن محمد عن حماد ابن عیسی قال سمعت ابا عبدالله. خب این سند صحیحه. همیری هم عبدالله، بله همیری هم نقل میکنه در قرب الاسناد عن محمد ابن عیسی و حسن ابن ظریف و علی ابن اسماعیل، توی طبقه سه نفر شده. همه این سه نفر باز از حماد ابن عیسی مثل این روایت را. اینم سند قرب الاسناده، سند قرب الاسنادم صحیحه. پس این روایت دو تا سند صحیح داره. قال علی ابن الحسین علیه السلام کان القضاء الاول فی الرجل اذا اشترى الامى فوتعها ثم ظهر على عیب. خب قضا این است که اگر کسی، مردی، کنیزکی بخرد، کنیزک رو وقت کند، ثم ظهر على عیب، عیب کنیزک معلوم بشه، ان البیع لازمون و لهو عرش العیب، چون وعتی کرده دیگه نمیتونه برگردونه، و لهو عرش العیب، بله عرش عیب میتوند ما به تفاوت بگیرد، و لهو عرش العیب. در روایت همیری این است ان البی لازمون لا یردها، یعنی نمیتوند رد کنه کنیزک را، و یأخذ عرش العیب. ولو کلمه عرش وارد شده است در بعضی از روایات باب، لکن عرش موضوع برای حکم شرعی خاصی نیست. بنابراین بحث کردن در این که عرش در لغت چه معنایی دارد؟ ثم بفرمایید آیا مشترک لفظی است در معانی مختلف یا مشترک معنوی است اینی که ما گفتیم، یا مشترک لفظی است اینی که شهید فرموده، یا در یه معنا حقیقت است در بقیه معانی علا سبیل مجاز است؟ اینا بحث کردنش بحثی است که ثمری برش مترتب نمیشد، چون در شعر روی کلمه عرش و رو معنای عرش، رو موضوع عرش هیچ حکم شرعی نداره. وقتی رو موضوع عرش حکم شرعی نرفته است، دقت میکنی؟ یعنی عرش موضوع برای هیچ حکم شرعی نیست. حالا این عرش هرچی میخواد لغتش باشه، خب باشه، چیزی برش بار نمیشد. ثمره فقهی بر این معنا بار نمیشد. بنابراین بهترین است ما از این داستان، یعنی بحث به تفصیل که بخوام مفصلا وارد بشیم، ببینیم آیا اشتراک لفظی است یا معنوی است یا حقیقت و مجاز است یا فرمایش شیخ درست است که کلیه انتزاعی است. اینا وقتی ثمری ندارد بهتر است عمر رو مصروف کنیم در اون جاهایی که برش ثمره ای مترتب می شود. بفرمایید.
مشترک
لفظی چه معنی ما قرینه میخواییم در
مجاز
خلاقی میخواییم اینا هر وقت خود آیون مزاسته معونه برداره، اینا میزنیم
که
را هم
که حضیر دیگه که معونه نداره
کلی معونه نداره کلی که بیشتر خونه معونه داره کلی انتظاری را معنی کنی؟ کلی انتظاری کلی انتظاری را معنی کنی؟ کلیه طبیعی، شما وقتی چند تا کلیه طبیعی داریم، بعد از این کلیه ها خیلی خوب میان یه کلیه دیگه انتزاع میکنه، یه کلیه مادر. خب اون کلیه مادر انتزاع از این کلی طبیعی هست. توجه میفرمایید؟ الان این کلیه انتزاعی با کلیه اعتباری چه فرقی؟
کلیه
اعتباری،
کلیه انتزاعی ما گشت عرش ها هر چه دست این موضوع عرش دید با خارج زهریه تو همه اینا این عرش خارج
زهریه اعتباری رو خودت میای اعتبار میکنی. انتزاع انتزاع اونیست که منشأ انتزاعش در خارج است. اعتبار اونه که اصلا هیچ چیش نیست، فقط شما میای اعتبار میکنی. یعنی یک استخوان را خب میای میگذاریش به عنوان اعلی حضرت ابر قدرت یا استخون، میگوی این اعلی حضرت است. مثل بله کاری که نادرشاه افشار ابتداعا یکی از بله شاهزاده های صفویه را، یه بچه را به عنوان شاه صفوی گذاشت و خودش به عنوان سردار بود. توجه میکنید؟ نادر. چرا؟ چون این ذهنیت به مردم القا شده بود که صفویه حکومتشون متصل میشد به ظهور امام زمان. در نتیجه اگه نادر میخواست این وسط حکومت تشکیل بدهد، مردم ذهنشون میریخ گلی هم که نمیشد که صفویه میرسن به ظهور امام زمان. ابتدا یه شازده یه بله صفوی رو به عنوان شاه گذاشت، یه بچه، و این بچه هیچ کاره بود، همینجور یه سمت داشت، اعتبارش کردن انهو شاه. نادر همه کار رو میکرد. بعد که یه مدتی هم گذشت او رو عزلش کرد و خودش تاج گذاری کرد و سلسله افشاریه و شد نادر شاه افشار. اینا اعتبار، یعنی هیچ چیزی در خارج نداره. شما میان اینا اعتبار وضع میکنی. در داستان انتزاع منشأ انتزاع در خارج است. منشأ انتزاع که در خارج است، از منشأ انتزاع میان انتزاع میکنید این امر. مثلا ما در خارج یک چه داریم؟ سقف و یک فرش. خب این فرش تو خارج هست، سقفم در خارج هست، میایید از کیفیت وضع فرش و سقف انتزاع میکنید فوقیت و تحتیت. میگن از سقف فوق الفرش و الفرش تحت سقف. خب فوقیت و سقفیت انتزاست، فوقیت و تحتیت. فوقیت و تحتیت تو خارج وجود نداره، انتزاع. اما منشأ انتزاعشون که سقفیست و فرشیست در خارج وجود داره. شیخ میفرماید بیان ما چه میکنیم؟ کلی انتزاعی. یعنی این کلی منشأ انتزاعش در خارج است. فرمایش آیا آخوند کلیه اعتباریست. شیخ اینجا در تعریف علم اصول کلیه اعتباریست که ما میام این موضوعات مختلف رو یه نخ میکشیم دورش، اینا رو علم واحد فرض میکنیم. خیلی خوب، شیخ میگه اینجا کلیه انتزایی. شما میگوی کلیه انتزایی بار ندارد؟ کی باید وضع کنه؟ ما که واضع نداریم که. اونایی که میگن واضع هو الله یا واضع عبارت هست از جد عرب ها، بله کی؟ یک کسی رو نام میبرن که این جد عرب هاست و واضع است. واضع مردم هست، مردم وضع میکنن، یه اسمی میذارن روی یکی، غیر این است. یه اسم میگذارن روی یکی، به یکی مثلا میگن چی؟ آقا ددوله. خب ما داشتیم، به یکی میگن آقا گاوه، به یکی میگن آقا چی، به یکی میگن آقا جوجه، به یکی میگن آقا چدروا و قص الازاله. میان وضع میکنن مردم خودشون. آقا جوجه مالی کیاست؟ آقا جوجه نه، ما یه مسجد جوجه داریم. البته مسجد جور چیه؟ عوام بهش میگن مسجد جوجه، دمی مسجد حکیم. خب مسجد جور چیست؟ یه مسجد کوچولوه قبل مسجد حکیم، اتفاقا الان بازسازیش کردن، یه سالون یه ده پونزه متر. خب یه آقایی هم اینجا نماز میخونده است، از آقاینه کلباسی ها، اون خودش هم کوچولو مچولو بوده. خب به این مسجد، به خاطری که تو این مسجد جوجه جورچیا مردم خطاب میکردن مسجد جوجه، یعنی این در مقابل مسجد حکیم که مسجد بزرگیه، این جوجه است کوچیکه. این آقام خودش کوچولو بود، ریزه میزه بود، لذا به این آقام میگفتن جوجه، به اعتبار این که تو مسجد جوجه نماز میخونه میگفتن آقا جوجه. ترجمه میکنی؟ خب مردم اینجوری اسم میذارن و قص الازالک، شبیه این واضح مردمن، خودشون اسم میگذارن. واضح نه خداست، نه جد عرب هاست، نه بفرمایید چی، واضح خلق هست. خلق کلی انتظایی را از کجا میفهمن ازن چی چیه؟ که بیان از معانی متعدده، ببین شیخ چی میگه، از معانی متعدده کلی انتظایی بگیرن و لفظ عرش را وضع کنند برای اون کلیه انتزاعی. این زور نیم بره این حرف؟
نه.
نه؟ حرف منو پس نفهمیدی.
عرش در خراش عبدان یعش داریم، یعش در دهی داریم، یعش جایی که نبوست داریم. تمام این داریم کل انتظام کنه ذهن انسان دیگه هر چیزی چیزی باید جبران.
ذهن انسان که تو نیستی که درس خونده ای که عوام دارن کف بازار اسم بذارن. چی علما میگن؟ وضع که مال علما نیست که. آقا عرش یه لغته، خلق استعمال میکنه. ما مصطلح فقهی عرش رو که نمیگم، مصطلح فقهی عرش را فقها میذارن. او اصطلاحه، لا مشاحت فی الاصطلاح، آینه فقها جعلش میکنه، او هیچ مناقشه ای نیست. خب الانم به شما میگم مصطلح فقهی عرش چیست. خیلی خب، اینا ما نمی کن مصطلح فقهی شا، کلام در معنای لغت عرش است. معنای لغت عرش، واضع لغت کیست؟ خلق. مردم اسم میذارن. ترجمه میفرمون همین الان ببینید اسمی که میذارن بی خودی نیست. خلق که بی خودی اسمی میذارن که. خب اگر اسم یکی را گذاشتن چدوروا یک ماده ایست بسیار تلخ. خب یعنی این آقا مثل برج زهر مار، هیچکی خنده شو نمیبینه هیچ وقت، مثل برج زهر مار. توجه میفرمون اینی که شما میگون با یه من اصلا نمیشه خوردش. خب به این جهت بهش گفتن چطور. یا فرض بفرمایید که بله اون یکی را میگن به به این آقا را میبینی مثل گاو، با چیچیه، با تومنینه، با آرامش، در این حال مثل گاو هم هیچی نمیفهم. هرچی بخوای بهش بگوی متوجه نمیشه. خیلی خوب، میان خلق اسم میگذارن، اسمی که میگذارن وزن میکنن خودشون واضحن. بله بی جهت اسم وزن نمیکنن. بفرمایید که تخت طاووس را بعد اینکه طاووس خانم نشست روش، همسر 33 بله فتح علی شاه قاجار، خب که اسمش هم یه چیز دیگه است، فتح علی شاه اسمو گذاشت طاووس، به واسطه ای که زیبا بود اسم این خانومو گذاشت طاووس. طاووس خانوم نشست رو اون تخت جواهر، وقتی نشست رو اون تخت جواهر اسم اون تخت شد چی؟ تخت طاووس. ببینید یه جهاتی میخواد تسمیه میشن. خیلی خب، اما بله اون جهات یه امور بسیط ساده است. یه خانومیه، چون زیباست، شوهرش فتح علی شاه اسمشو گذاشته طاووس. این خانوم خیلی ساده بید، زن زیبا، شوهرش اسمشو گذاشته طاووس، بچه شبه زیباییست. ثم خانوم مشبه هم بهشون رو گذاشتن رو این تخت. خب ما تحت مبارکشون چه شد؟ اجلوس فرمودن رو این تخت، نشست رو این تخت. این تخت رو دیگه گفتن تخت طاووس. الان تخت طاووس جز جواهرات چیه؟ سلطنتی ایرانه. تخت طاووس توجه می‌فرمایید؟ بچی که بهش میگن تخت طاووس به این علت، ببینید این خیلی بسیطه، یعنی کلیه انتزاعی و این حرفا تو کار نیست. آها او اصطلاحه، مصطلح ما کاری نداریم. اصطلاحات علمی در نزد ارباب فن او هیچ مناقشه‌ای درش نداره، اون میتونه خیلی دقت ها توش بشود، لکن او اصطلاحه. لذا شما اصطلاحات فلسفی دارید، اصطلاحات عرفانی دارید. اصطلاحات عرفانی اصطلاحه، یعنی باید ببینی پشت این کلمه چه اراده شده است. وقتی نمیفهمی پشت این، فکر کنی معنای لغوی شه، به معنای لغوی که بگیری او مصطلح عرفانی، یا وقتی بدهی دست فقیه به معنای لغوی بخواد فقیه او را معنی کنه، حکم ارتداد و کفر همه اهل عرفان را چه میکنه؟ صادر میکنه، میگه اینا همه کافران این حرفو که میزنه. لکن مصطلحو نمیدونه. مصطلح این یک اصطلاح عرفانی است. مصطلح که براش معنی بشد بگو خب حالا کافرن، میگه نه دیگه، حالا دیگه کافر نیست. چون مراد ببینید، و لذا مثلا شیخ محمود شبستری در چی؟ در گلشن راز این مصطلحات عرفانی رو معنی میکنه که این مصطلحات عرفانی است. یا دیگر عرفا، خیلی خوب، پس به ظاهر یعنی میگد مراد ما از شاهد و می و مقبچه و بفرمایید ساغر و ساقی و گیسو و اینا، اینه که شما فکر میکنید نیست، اینا هر کدوم یه اصطلاح خاصی است. خب وقتی او اصطلاح رو بگوی معنی کنیم، اینه او اشکالی نداره. اون مصطلحات هر دانشی است، ولذا هر دانشی رو شما بخند درش وارد بشید باید مصطلحات اهل اون علم را بلد باشید. آه خیلی واضح، شما ریاضی میخند بخونید، خب باید وقتی ریاضی میخوای بخونی سینوس و کوسینوس و تانجانت و چی؟ کوتانجانت و اینا رو باید بلد باشی. تا این اصطلاحات رو بلد نباشی که نمیتونی ریاضی بخونی، که مصطلحات دانش رو باید بلد باشی. همه دانش هم پزشکی میخوای بخونی، خب اونم باید مصطلحات علم پزشکی رو بلد باشی. تا مصطلحاتش رو بلد نباشی متوجه نمیشی چی گفت پزشک. فقه هم همین جوره، فلسفه هم همین جوره، عرفان هم همین جوره است. اینا همشون یه مصطلحات خاصی دارن. حالا ما میخوام بگم آقا ما معنای لغوی عرش کاری نداریم، هرچی مخواد باشه. عرش یه مصطلح فقهی است و ما با اون مصطلح فقهیش کار داریم، چون فقه داریم میخونیم. ببینیم چیست مصطلح فقهی عرش. مصطلح فقهی عرش عبارت است از اون مالی که کسی مطالبه میکند در معامله‌ای که انجام داده است از طرف مقابل خودش، خب به حیث که اون مالی که باید به او تحویل میداده است اون مال را معیوب تحویل داده. حالا که معیوب تحویل داده میگه خسارت من رو بده، ما به تفاوت بین معیوب و سالم رو باید به من بدهی. این مالی که حالا میتوند از بایه طلب کنه که غالبا هم همین جوره، مشتری بایه مال معیوب بهش فروخته، حالا میاد میگه چیکار کن، این مالت معیوبه باید تکمیل کنی، چیکار کنی، یه مالی به من بدهی که جبران این عیب بشود. به این میگن عرش. ممکنه عکس باشد، بایه از مشتری طلب کند، کجا؟ اون جایی که ثمن معیوبه. حالا دو دلار تقلبی هم که نباشد دلارایی بهش داده است، تاریخش خیلی قدیمیه، دلارم مثل سکه وقتی تاریخش قدیمی شد قیمتش افت میکنه. یعنی 100 دلار اگر 100 دلار مال این سنوات اخیره یه قیمت داره، اگر رفت 100 دلار مال قبل سال 2000 یعنی چاپ دلار شما مال قبل 2000 افت قیمت پیدا میکنه. دقت میکنید؟ درست مثل سکه که به شما گفتم، اگر سکه رفت الان 1400 شد 84 83 82 81 افت قیمت پیدا میکنه. توجه کردی؟ از 86 86 به بالا میگن همش یک، زیر 86 برو، زیر 86 بخیر آره قیمتش کم تره. تلاش همون تلاسا هیچ فرقی نداره، تلاش همون تلاسا ولی ارزون تر تو بازار اونو میخرن، ولی وزن تلاش یکیست، هیچ فرقی نداره. خب الان شما قرار بود است پول یک کالایی را 10 تا سکه بهار آزادی بدید، 10 تا سکه را دادین، اما سکه ها مال سال 80ه، سکه سال 80 افت قیمت داره. طرف میاد میگه یا آقا این سکه ها افت قیمت داره، تو الان باید سکه یه روز به من میدادی، الان سکه یه افت قیمت دار دادی، الان باید عرش منو بدی. اینجا بایه طلبه چه میکنه؟ طلبه عرش میکنه. این مصطلح فقهی عرش است، هاکذا اطلاق میشود در اون جایی که تو دیات هم گفته میشه، وقتی کسی به دیگری یه خسارتی در بدنش وارد کرد، جراحتی شکستنی وارد کرده که اون جراحت او شکستگی او قطع عضو در شرع مقدس دیه مقدر تعیین شده ندارد، اگر داشته باشه که همون دیهی که شرع تعیین کرد، حالا شرع دیه براش تعیین نکرد، یه جنایتی بر انسانی انجام داده. ببینید اگر گوش رو ببرد دیه داره، گوش رو برید نصف دیه، خیلی خوب این مال گوش، حالا گوش رو نبریده چیکار کرده؟ یه تیغ برداشته، بله این یه تیک نرمی گوش یارو رو بریده گذاشته کف دستش، یا یه بله یه تیغ کشیده یه تیکه از گوش را جدا نه بریده، ولی بعد میتونن بدوزن سر جاش، ولی الان بریده. خب برای این جراحتی که این گوشیار رو گرفته یه تیغ کشیده اینجاش تقدیر شرعی نداری. الان چقدر؟ چون این جنایته دیگه، چقدر دیه باید بده؟ نمیدونی. عرش، اینجا هم اطلاق عرش میشد. پس بنابراین عرش در مصطلح فقها میشد مالی که کسی چی میشد؟ از دیگری درخواست میکند که تو ضامن هستی، باید در مقابل مال ناقصی که به من دادی یا در مقابل جنایتی که به من وارد کردی میبایست این ما به تفاوت قیمت این پول را این مال را به من بدی. این میشه تعریف عرش. تعریف عرش در مصطلح فقها خیلی روشنه، اختلافی هم درش نیست. پس تعریف عرش در مصطلح آیون فقها می شود مالی که کسی از دیگری مطالبه می کند که بر ذمه دیگری مضمونه، او دیگری ضامنه، باید بدهد، یا به جهت مال، مال معیوبی که بهش داده باید این عرش رو بهش پرداخت کند، یا به جهت جنایتی که بر بدن او وارد کرده یا خسارتی که به مالش زده، توجه می فرمایید، باید به او پرداخت بکنند. به این میگن عرش. اون تقدیر شرعی دارد، اگر موجب شده که کر بشد گوشش اصلا سالمه، ولی مثلا یه سیلی محکمی زده، پرده گوش پاره شده، شنواییش از دست داده، در از بین را بردن شنوایی تقدیر دیه شرعیش معلومه. جبران خسارت است یا غرامت است، اینا اصلا درش خلافه. اگر یادتون باشد سید یزدی گفت غرامت شرعی است، گفت عرش غرامت شرعی است. اگر فرمایش سید یزدی رو بپذیریم غرامته، اگر نه جبران خسارته. الا ای حال، این معنای عرش روشن شد، اینا فروعاتشه، فروعاتش اختلافی بشد اشکالی نداره، مثل همه چی که اختلافی میشن اون مشکلی نداره، لکن عرش معناش واضح، پولی، مالی که کسی از طرف مقابلش به واسطه خسارتی که به او وارد کرده است، ضرری که بهش زده، به مالش، به جانش، به حیوانش، به مایملکش، یا به واسطه این که مال معیوبی بهش داده، از او مطالبه مالی را می کند و بر ذمه اون شخص است که این مال رو بدهد، این میشد چی؟ این میشد مصطلح فقهی عرش. خب ما فقه داریم میخونیم، معنای لغت عرش هرچی که میخواد باشه باشه، با ما کاری ندارد. مصطلح عرش پیش آقایون فقها این معناست و واضحه، و عرض کردم روی کلمه عرشم هیچ حکم شرعی نرفت، یعنی حکم شرعی تو روایات روی کلمه عرش نرفته که ما ببینیم این عرش یعنی چی چی، هیچی روش نرفته. بنابراین همین مصطلح فقهی ما رو کفایت است، لذا دیگه بحث رو در اون اختلاف آیا مشترک لفظی است یا معنوی است یا حقیقت و مجاز است، معانی مختلف عرش دیگه از این صرف نظر میکنیم، و همین مقدار در معنای عرش ما را کفایت است. هازا جهت اولا. نه نه، چه ضرورتی دارد؟ انشالله میگم، ما فعلا جلسه اول بود آقای وکیل. و صلی الله علی محمد و آله. آقایون هر کی میاد یک دمی پلی خواجو باشه، ها همین بر طرف بانکی خون
از آقایی این که میرن سمت مناطق مثلا رفت قیش میرن پای سرین هم سون یا نماز بخونن، نمازشون باطله، باید اعاده کنن یا نه؟ چون نمیدونسته یا نپرسیده
حمد و سورشا بخوند آروم، حمد و سورشا که خوند ولو به شکل حدیث نفس پشت سر اون نماز خوندن دیگه اشکالی ندارن، اگر مقام تقیه است.
نه تقیه این آدم مثلا وجود نداره،
تقیه مداراتی
مدار... خب
خودش تقیه مداراتی یه تقیه. اگر تقیه مداراتی هم میکند اشکالی ندارد، ولی هم سجدش رو درست کنه محل سجدش و هم حمد و سوره رو ولو به حدیث نفس بخواند دنبال اونا رکوع و سجود کند اشکالی.
از این باب مداراتی اون دیگه